فدستم شکم سنگم شام رحام الله و سمیع علیم نعام نخرجه هم الظلمات الاندو کفر و اولیاء هم التاروت یخرجون هم منه دولاک اصحاب النار هم فیها خالد. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. در تفسیر سوره یوسف رسیدیم به آیه 24 از ابتدای رکوع که می‌فرماد و راودت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و قلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون، که این آیه رو جلسه قبل پیرامونش بحث کردیم. بعد رسیدیم به این آیه که فرمود و لقد همت بهی و هم بها لولا ان را برهان ربه کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. به تحقیق که زلیخا همت گماش بر او و یوسف نیز همت گماش بر او اگر نمیدید برهان پروردگارش را، و این گونه برگرداندیم از او سوء و فحشا را، به درستی که او از بندگان مخلص ما بود. این آیه یکی از آیاتیه که خیلی بحث درش هست به خاطر عبارت همت بهی و هم بها. زلیخا همت گماش به یوسف، بعد می‌فرماد یوسف نیز همت گماش بر او اگر نمی‌دید برهان پروردگارش را. همت گماشتن رو علامه طباطبایی از اهل لغت نقل می‌کنه که همت گماشتن اراده فعل همراه با اقدام به اون فعل. خب بعد چجوری میشه حضرت یوسف اقدام کنه به زنا کردن؟ به همین دلیل مفسران عامه چیزایی گفتن در مورد حضرت یوسف که اصلا روم نمیشه من بالای منبر بگم که چیا گفتن، در حالی که نفهمیدن معنای آیه رو. و این نظریه رو که میخواییم بگیم من ندیدم تو تفاسیر و معناش همینه که میخواییم عرض کنیم خدمتتون. قبلش فقط عرض کنم روایت داریم که میفرماد همت بها، همت گماش بر زلیخا، یعنی همت گماش که او را بکشد. اینو روایت داریم. بعد بعضی به این مطلب اشکال کردن سلام که آقا اینجا دو تا همت آمده، یکی در مورد زلیخا که در مورد حضرت یوسف، شما نمیتونی یکیش رو بگی همت در مورد زنا کردن، یکیش در مورد قتل، نمیتونی بگی مگر اینکه دلیلی داشته باشی، درسته؟ همت بهی و هم بها، نمیتونه بگی که نه زلیخا همت به زنا بوده او همت به قتل بوده، چون باید دلیل داشته باشی برای حرفت. میگیم که اگه دقت کنیم در آیه قبل زلیخا خودش رو عرضه کرد بر یوسف علیه السلام و حضرت یوسف گفت معاذ الله پناه بر خدا، انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون، ظالمان رستگار نمیشن. بعد چطور همت گماش بر زلیخا؟ چطور همت گماشت؟ مگه میشه پیامبر خدا همت بگمارد به زنا؟ مگه میشه چنین چیزی؟ نمیشه. پس چی میفرماد این آیه؟ اینجا مرحله دومه
همت هم همت به زنا نیست، همت به اجباره. یعنی زلیخا همت گماش که به زور یوسف رو وادار کنه به این کار، و یوسف هم همت گماش که او را بکشد اگه بخواد به زور بهش دست درازی کنه. اصلا جفتش به معنای زوره. لولا ان رعا برهان ربه، اگر یوسف نمیدید برهان پروردگارش را، یعنی نشون دادن اگر تو بخوای با خشم با زلیخا برخورد کنی، کتک بزنی زلیخا رو، بعد میگن خب یوسف قصد گناه داشته، یعنی نشونش دادن که این کارو نکن، این کارو انجام نده، وگرنه گناه گردن تو خابیده میشه. پس این همت بهی و همه بها همت به زنا نیست، همت اینجا به معنای درگیریه، نه به معنای همت کردن به زنا، که بعد مفسران عامه اصلا یه چیزایی میگن، آخه میگم روم نمیشه بگم چیا گفتن. همت کردن اینجا جفتش چه در مورد زلیخا چه در مورد حضرت یوسف در مورد درگیریه، چون یوسف علیه السلام قبول که نکرد، زلیخا متوسل به زور شد، همت بهی و همه بها لولا ان رعا برهان ربه، برهان پروردگارش، اون شهودی که خداوند نشونش داد که اگر بخوای خشم بگیری بر زلیخا و گناه گردن تو میخوابه. کذالک لنصرف عنه السوء والفحشاء، و این گونه بود که برگرداندیم از یوسف سوء و فحشا را. روایت امام رضا علیه السلام میفرماد سوء یعنی قتل و فحشا یعنی زنا. ها، پس دو تا چیزه، یکی قتل یکی زناست، که تو آیه اولی اون بحث زنا مطرح میشه، در آیه دومی بحث قتل مطرح میشه، و این از آیات مشکله ای که خیلی مفسرین گیر کردن درش. بعد یه مطلبی رو پرسیدیم از عزیزان، گفتیم علامه طباطبایی رضوان خدا بر ایشان باد نکته خیلی ظریفی رو اشاره میکنه که چرا فرمود ما برگرداندیم از یوسف سوء و فحشا را، نگفت یوسف را از سوء و فحشا برگرداندیم. چرا؟ علتش اینه که یوسف علیه السلام که سراغ گناه نرفته بود که بگیم یوسف رو برگردوندیم، بلکه این گناه بود که سراغ یوسف آمده بود و برش گردوندیم از حضرت یوسف. چون گاهی وقت انسان‌ها خودشون میرن سراغ گناه، انسان‌ها میرن سراغ گناه، و گاهی وقت گناه میاد سراغ انسان. اینا با هم فرق میکنه. انسان معصوم نیت گناه نمیکنه، سراغ گناه نمیره که بخوام برش گردونن، اما غیر معصوم ممکنه ندانسته بره سراغ گناه. اینجا میفرماد که ما سوء و فحشا را، یعنی قتل و زنا را، از یوسف علیه السلام برگرداندیم. انه من عبادنا المخلصین، به درستی که او از عباد مخلص ما بود. آقا در بعضی از ادعیه داریم که خدایا، حالا مضمونش به این صورته، مضمون دعا به این صورته، چون الان عبارت دعا رو حفظ ندارم، میگه خدایا من رو در موقعیتی قرار ندهی که مجبور به گناه شوم، من رو حفظ کن که در موقعیتی قرار نگیرم که مجبور به گناه بشم. چون یک موقع طرف مجبور به گناه میشه، مثلا در یک بدهکاری قرار میگیره مجبور بره نزول کنه، نزول گناهه، اما این مجبور میشه نزول کنه، مجبور میشه گناه کنه. یا یه موقعیت هایی پیش بیاد که مجبور بشه یه نفر رو کتک بزنه، مثلا میگم مجبور بشه بعضی گناهان رو مرتکب بشه. خدایا حفظ کن ما رو از اینکه در چنین موقعیت هایی قرار بگیریم. انه من عبادنا المخلصین، به درستی که او از عباد مخلص ما بود. مخلص با مخلص فرق داره. مخلص اسم فاعله، یعنی کسی که کار با اخلاص انجام میده، اما مخلص کسیه که خالص شده است، اسم مفعوله. مخلصین خیلی مقام بالایی دارن، که آیه قرآن میفرماد فسبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه است از آنچه که اینان وصفش میکنن. هر کی در مورد خدا هر چی بگه خدا منزه از اونه، مگر عباد مخلص. یعنی هیچ کی خدا رو نمیشناسه، هیچ کس خدا رو نمیشناسه، عارف بالله نیست مگر عباد مخلص. بعد اینجا یه اشاره ای داره خداوند که انه من عبادنا المخلصین رو آورده، یه دلیلی داره. بگید ببینم، یه ریزکاری توشه. ببینید خداوند به شیطان گفت چی؟ شیطان گفت لأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، همه رو اغوا میکنم مگر اون عباد مخلص. یعنی شیطان به اون عباد مخلص زورش نمیکشه. میخواد بگه شیطان نمیتونه یوسف علیه السلام رو گول بزنه. دقت فرمودی چی شد؟ چون در یک موقعیت خیلی خطرناکه، ولی میگه حتی اینجا شیطان نمیتونه زورش به حضرت یوسف برسه، چون انه من عبادنا المخلصینه. شیطان نمیتونه اغوا کنه شو. بعد عزیزان یه نکته‌ای بگیم که قبلا گفتیم در موضوعات مختلف بحث پیش آمده. اینجا که فرمود لولا ان رآ برهان ربه، اگر نمیدید برهان پروردگارش را. شاید کسی بگه خب آقا حضرت یوسف برهان پروردگارش را دید، مثلا اقدام به قتل نکرد، یا اقدام به قول مفسران عامه اقدام به زنا نکرد. خب به ما هم اگه نشون بدن ما هم گناه نمی کنیم، برهان پروردگارمون نشون بدن. این پارتی بازی نیست که به حضرت یوسف نشون بدن به دیگران نشون ندن. ها؟ بحث اینجاست. اونجایی که انسان می داند گناه هست نکند، آنجایی که می داند و می تواند گناه را نکند، آنجایی که نمی داند و نمی تواند خدا کمکش می کنه. یه جا هست زن نامحرم داره میاد، نباید نگاه کنی، نگاه نمی کنی، میتونی نگاه نکنی، با زن نامحرم حرف نمیزنی، رعایت میکنی. اگر در یه موقعیتی قرار گرفتی که خیلی سخت بود، اونجا خدا کمکت میکنه، اونجا خدا کمکت میکنه. مثل اون داستان شاه نعمت الله ولی که عرض کردیم برای عزیزان، که ادعا کرده بود من هیچ وقت لقمه ناپاک از گلوم پایین نرفته، لقمه حرام نخوردم. یه حاکمی بود میخواست ادعای اینو در هم بشکنه، به بعضی از سربازاش گفت برید یه گوسفندی بوزی چیزی از دست یه نفر به زور بگیرید وردارید بیارید. بعد شاه نعمت الله ولی رو هم دعوت کرد برای نهار، صرف نهار مثلا خونه شد. اینا هم رفتن از دست یه پیرزن یه بوز داشت، به زور گرفتن و آوردن و کشتن و کباب کردن و سر سفره نشستن، غذا رو که خوردن حاکم گفت خب جناب شاه بازم ادعا میکنی که لقمه حرام نخورده ای؟ گفت بله. گفت بیدون پیرزنه رو بیارید. رفت پیرزنه رو آوردن. گفتن خب پیرزن امروز چه اتفاقی افتاد؟ گفت من یه بز داشتم، اینو نذر شاه نعمت الله ولی کرده بودم، این سربازای پدر سوخته ای تو آمدن از دست من گرفتن. بعد یکی از اهل معرفت میگه چون ایشون حرام نمیخورد، اونجا هم که نمیدونه خدا نمیذاره حرام از گلوش بره پایین. اونجایی که میتونی گناه نکنی، اونجایی که میتونی غیبت نکنی، میدونی این غیبته، غیبت نکن. مثلا خانوما، تو خانوما غیبت خیلی زیاده، تو قرآن گفته شده ها، تو قرآن تو همین سوره غیبت و فتنه‌گری رو در مورد خانوها آورده، مکر رو آورده. خیلی خانوما باید مراقب زبون، مردا هم باید باشن ولی خانوما خیلی بیشتر. اونجایی که میدونی این غیبت نکنی، یه جایی که سخته اونجا حفظ میشی، خدا حفظت میکنه. انه من عبادنا المخلصین، از عباد مخلص ما بود، از عارفان بالله بود، اصلا طرف گناه نمیره، عصمت داره. اینو دارم هی تکرار میکنم، چون اگه شما بخونید که چیا گفتن در مورد حضرت یوسف، بعد متوجه میشید چرا من اینقدر اصرار میکنم روی مطلب که معصومن، پاکن. و از همین آیه بعد متوجه میشیم که حضرت یوسف برای اینکه درگیر نشه با زلیخا چه کار کرد؟ واستبق الباب و قدت قمیصه من دبر و الف یا سیدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب الیم. واستبق الباب، دویدن، مسابقه دادن. استبقه یعنی جفت، استبقه یعنی جفتی چیکار کردن؟ سبقت گرفتن بر هم به رسیدن به در. برای چی؟ یوسف میخواست در رو باز کنه فرار کنه، زلیخا میخواست ممانعت کنه. و قدت قمیصه من دبرن و پاره کرد قمیصه، قمیص او را، لباس او را، من دبرن، از پشت سر دست انداخت که یوسف رو بگیره کشید. قمیص هم لباسی رو میگن که زیر لباس، یعنی میچسبه به تن، میچسبه به تن یعنی چی؟ مثل زیر پوش، الان لباسی که میچسبه به تن دیگه، بیشتر به این میگن قمیص که نازکتر معمولاً. قدت قمیصه من دوبرن، از پشت سر گرفت کشید، لباس پاره شد. و الف یا سید حالد الباب، و یافتند سیدها یعنی شوهر آن زن را، لد الباب در نزد در. یه مرتبه دیدن شوهر پشت در وایستاده. حالا مگه نگفت و قلقت الابواب، درها رو بسته قلف کرده بود. پس چگونه در باز شد که میگن این از اون تصرف نفس یوسفی بود که در باز شد، در قلف. چون قلقه یعنی بستن در، اما وقتی میگه و قلقه یعنی قلفم کرد، بست و محکم و قلف کرد. وقتی به در رسید، وقتی شوهر پشت سیده ها، سید اون زن که نشون میده، چون سید کلمه عربی هم هست، گفتیم اون کسانی که بر مصر زمان یوسف علیه السلام حکومت میکردن عرب بودن، فرائنه نبودن، سلسله هکسوس ها بودن، و خود این کلمه سیده ها نشون میده چون کلمه عربیه، این مطلب رو تایید میکنه. لدل باب، در نزد باب، او رو یک دفعه دیدن پشت در ایستاده. چه حالتی میشن؟ قالت، یه مرتبه زنه صحبت کرد، حضرت یوسف هیچی نگفت. قالت زن، اون زن گفت ما جزاء من اراد که به اهل که اراد به اهل که سوءا. گفت جزای کسی که اراده کنه به اهل تو سوء و بدیرا چیست؟ الا ان یسجن، مگر اینکه زندان شود، او عذاب علیم یا عذابی دردناک. یعنی پیش دستی کرد برای اینکه گناه رو به گردن حضرت یوسف بندازه. این دومین پیراهنیه که داره از حضرت یوسف دریده میشه. گفتیم قمیص فقط تو سوره یوسف آمده، اونم سه تا قمیص، یک قمیصی که برادرانش پاره کردن، خونی کردن، یک قمیصی که زلیخا پاره کرد، یک قمیصی که فرستاده شد برای یعقوب برای شفا. و الف یا سیدها لد الباب. آقا اینجا اگر اون مرد دم در نبود قضیه پایان نمیافت که، یعنی یکی از عنایات خدا بود که شوهر دم در ایستاده باشه. و زلیخا دست به یکی کرده بود با ندیمه هاش. حالا از کجا میگیم؟ از خود قرآن میگیم ها. با ندیمه های خودش دست به یکی کرده بود. حالا میگم از کجا، اجازه بدید برسیم به اون نکته میگم. و اینجا هم زود پرید داوری کرد، قضاوت کرد زلیخا. جزاش چیه کسی که به اهل تو بخواد اراده سوء کنه؟ مگر اینکه یا باید زندان بشه یا عذاب دردناک بکشه. قال هی راودتنی عن نفسی، همین جمله کوتاه، گفت او از من کام خواست، نه قسم خورد نه داد و بیداد کرد. یعنی انسانی که حق به جانب باشه خیلی داد و بیداد نمی کنه، قسم نمی خوره، زیر و رو نمی کشه، کوتاه. و از طرفی اون ثبات نفس و وقار حضرت یوسف رو میرسونه. قال هی راودتنی عن نفسی، او از من کام خواست. و شهد شاهد من اهلها، و شهادت داد شاهدی از اهل زلیخا. حالا اینجا چرا میگه شهادت داد؟ اینکه شهادت نیست، این استدلاله. چیه فرمود مطلبش؟ ان کان قمیصه قد من قبل فصدقت و هو من الکاذبین. اگر پاره شده است، اگر لباس او پاره شده است، من قبل، قبل یعنی جلو، مقابل که میگیم یعنی چی؟ جلو. فصدقت، اگر از جلو پاره شده، آن زن راست میگوید. و هو من الکاذبین، و آن مرد از دروغگویان است. چرا؟ چون یعنی درگیر شدن، یوسف رفته طرف این چنگ انداخته، لباس یوسف پاره شده. و این کان قمیصه قد من دبرن، و اگر لباس او پاره شده است از پشت سر، فکذبت، پس این زن دروغ میگوید. و هو من الصادقین، و آن مرد از صادقان است. فلما رعا قمیصه قد من دبرن، پس انگامی که دیدند، فلما رعا دید قمیصه قد من دبرن، که لباس او از پشت پاره شده است، قال، گفت، یعنی اون کی؟ عزیز مصر، انه من کید کن، ان کید کن عظیم، گفت این از کید شماست، به درستی که کید شما زنان عظیم است. اون که گفتیم زلیخا با ندیمهاش هم دست بوده، شاهدمون همین کید کن است. ببین نگفت انه من کید که، اگه میگفت از من کید که، اگه میگفت از کید توه، یعنی خودش تنها بود، اما گفت انه من کید کن، نه، این از کید شما زنان است. پس معلوم میشه زلیخا تنها نبوده تو این داستان، تو این مکر. آقا چقدر مکر تو داستان حضرت یوسف به کار رفته. من معتقدم اگر اسم این سوره سوره یوسف نبود، میشد سوره کید و مکر، از بس مکر توش به کار رفته. از یک طرف حیوانی که مکار و معروف به مکاریه چیه؟ گرگ، که اول داستان آمده. تو انسانها هم چه کسی مکرشون معروفه؟ زنها، که اینجا باز اشاره میکنه به این مطلب. قال انه من کید کن، ان کید کن عظیم، به درستی که کید شما زنان عظیم است، بزرگ کید شما. یعنی اون زمان هم میدونستن زنها حیله‌گر و کید کننده هستن، اون زمان هم میدونستن. آقا نکته ای رو بگیم اینجا، حضرت علامه در مورد دروغ که فرمود و هو من الکاذبین، از دروغگویانه، یه بحث خیلی شیرینی رو مطرح کرده. ذیل این آیه نیست، ذیل همون داستان برادرانی که خون دروغینی رو آوردن به روی پیراهن یوسف. مطلب خیلی شیرینی رو مطرح میکنه در مورد دروغ. میگه چراغ دروغ بی فروغ است، چراغ دروغ بی فروغ است. مضمون مطلبی که می فرماد اینه که انسان دروغگو بالاخره دروغش یه جایش اشکال داره. میگن دروغگو کم حافظه میشه. برای چی کم حافظه میشه؟ چون یه جایی از داستانش اشکال داره. درسته؟ مثل چی؟ مثل همون جایی که لباس خونی رو که آوردن یادشون رفته بود پاره پاره کنن. تو این داستان هم لباس از پشت سر پاره شده بود، دروغ زلیخا لو رفت. بعد علامه میگه این یه علتی داره، اینکه دروغ یه جایش به قول ما میگیم باگ داره، یه اشکالی توش هست. دروغ چرا اینجوریه؟ یعنی دروغو یه جاهای اشتباه داره. ایشون میفرماد که هر حادثه‌ای در این عالم در مرتبط و مربوط با حوادث دیگه است. هر حادثه‌ای تو این عالم مرتبط و مربوط با حادثه‌های دیگه است و انسان دروغگو وقتی یک حادثه‌ای رو به دروغ نقل می‌کنه، شاید بعضی از حادثه‌ها رو کنارش ترتیب بده، ولی همه حادثه ها رو نمیتونه این کار رو کنه. مثل یه پازل میمونه. حالا من مثال منه، پازل که میچینید اگه یه پازل رو اشتباه بذاری بالاخره یا اضافه میاره یا کم میاره. ایشون میفرماد چون دروغگو نمیتونه همه حادثه ها رو کنار اون حادثه ترتیب بده، بالاخره یه جاش اشکال پیدا میکنه که میگیم دروغگو کم حافظه میشه. کم حافظه میشه یعنی چی؟ یعنی جاهایی اشتباه میکنه، مثل اون جایی که برادرانش پیرن و یادشون رفت پاره کنن، اینجا پاره کرد. ببینید اون باید پاره پاره میکردن لباسو، اینجا اشتباهن، حالا اشتباهن که اونجا که خدا میخواست پاره شد. منتها این نکته رو دقت نداشتن، اون شاهد بهشون یاد داد که اگر از پشت سر پاره شده این زن داره دروغ میگه، نشانه گذاشت. دروغ نشانه داره. لذا عزیزان احادیث هم میگه عرضه کنید به آیات قرآن. وقتی عرضه میشن به آیات قرآن میبینی این آیه یه جور دیگه میفرماد، این حدیث یه چیز دیگه است، پس نمیتونه درست باشه. این آیه یه چیز میگه، این حدیث داره یه چیز دیگه میگه. چون کسی که دروغ گفته نمیتونه با قرآن درست منطبقش کنه، یه جوش بالاخره اشکال پیدا میکنه. و قال هی راودتنی عن نفسی و شهد شاهد من اهلها. این شاهدی که شهادت داد از اهل او این کی بود؟ مفسرین هر کس یه چیزی گفته، یکی گفته پسر عموی زلیخا بود که با عزیز مصر با هم آمده بودن در اتاق. بعضی گفتن یکی از مثلا از اجنه بوده اصلا، که بعد علامه میگه بابا این شهد شاهد و من اهلها، از اهلش بوده، چی داریم از اجنه بوده؟ نمیخونه دیگه، میبینید باگ داره، میگه از اهلش بود، فامیلشون بود. بعد در روایات ما از امامان معصوم روایت شد که این بچه کوچک بوده، بچه در گهواره بوده. منتها نکته اینجاست که چرا میگه شهادت داد، با اینکه اینجا استدلال کرد، گفت اگر این گونه است این جوریه، اگر اون گونه است. نکته اینجاست که با این استدلال شهادت داد به پاکی یوسف. شهادت داد به پاکی یوسف. چرا گفت شهد شاهدون؟ و عجیب اینه که همین واقعه رو ما در مورد حضرت مریم میبینیم. وقتی تهمت زدن به حضرت مریم، اونی که رفع تهمت کرد کی بود؟ بچه‌ای بود که در گهواره بود، حضرت عیسی مسیح، که او شهادت داد به پاکی حضرت مریم. گفتیم شباهت هایی هست، همون جوری که وقتی زلیخا گفت حیت لک، یوسف گفت معاذ الله، پناه بر خدا. حضرت مریم هم وقتی که روح رو، جناب روح رو دید که به صورت مردی کامل متمثل شد، گفت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، پناه میبرم به حضرت رحمان. چون جفتشون پاک بودن، در وقت تهمت خداوند کسی رو به یاریشون فرستاد که معصوم بودن. حضرت عیسی مسیح در گهواره شهادت داد به پاکی حضرت مریم. اینجا هم شهد شاهد من اهلها، یه بچه نابالغی که در گهواره است، چنین استدلالی کرد که مقبول همه افتاد. چون داریم هم حرف منطقیه، همین بچه نمیتونه حرف بزنه. انسانی که الهی باشه، انسانی که پاک باشه، اتقوم مواضع تهم، روایت میگه از مواضع تهمت دوری کنید. یعنی یه جایی که اگه بری بگن آقا این اینجا داره میره چیکار کنه، اینجا محله فاسدیه مثلا، این میگه دوری کن نرو تو اونجا. جایی که اگه بری تهمت میخوره بهت، نباید بری، باید دوری کنی. حالا اگر یه موقع کسی در یه موقعیتی قرار گرفت، بهش تهمت خورد و پاک دامن بود، حضرت یوسف ببینید جلز و بلز نکرد، یک کلمه گفت هی راودتنی عن نفسی، خود خداوند کمک کرد. چون تو موقعیت اصلا نمیتونه چیزی بگه. ببینید یه زن و مرد دارن دنبال هم میکنن، رسیدن به در، یه مرتبه زنه میپره وسط، میگه ببین این میخواست با من چه کاری کنه. اون مرد چی میخواد بگه؟ جز جمله کوتاه که من نبودم، اصلا جای حرف زدن نیست. لذا چون خودش سکوت کرد، خداوند بچه رو به زبان آورد، بچه رو به زبان آورد که شهادت بده بر پاکی یوسف علیه السلام. فلما را قمیصه قد من دبرن، وقتی که دیدن دید پیراهنش از پشت دریده شده است، قال انه من کید کن، گفت این از کید شما زنان است، ان کید کن عظیم، به درستی که کید شما زنان عظیم است. آقا در قرآن کید شیطان ضعیف خوانده شده، ان کید الشیطان، ان کید الشیطان ضعیفا، کان ضعیفا، کید شیطان ضعیفه. بعد میگه کید شما زنان عظیمه. او یعنی چی؟ یعنی زنها شیطان رو درس میدن. آره اینجوری دیگه. میگه ان شیطان، ان کید الشیطان کان ضعیفا. بعد میگه این کید کنه عظیم. نه اینجوری نیست. پس چه جوریه؟ خوب دقت کنید نکته ای عزیزان. ببینید اونجا که خداوند میفرماد این شیطان، این کید شیطان کان ضعیفا، اون کلام خداونده. اما اینجا خداوند داره روایت میکنه از عزیز مصر، که عزیز مصر گفت کید شما زنان عظیم است، نه اینکه خدا بگه کید شما زنان عظیم است. باید دقت کنید که در قرآن یه موقع مطلبی هست، آیا خداوند اینو داره روایت میکنه از زبان کسی یا قول خود خداونده؟ چون یه نفر سوال کرده بود که آقا کید شیطان خدا میگه ضعیفه، بعد کید زنان رو میگه عظیمه. گفتیم نه، این کید زنان عظیمه است، از برای مرد کید زن عظیمه، راست میگه، زنها کید درشون هست، مکر درشون هست، به خاطر ضعف جسمشون ذهنشون خیلی کید میکنه، نقشه ها میکشه، نقشه ها میکشه زن که از صد تا یکیشو مرد متوجه نمیشه. ان کید کن عظیم، کید شما زنان عظیم است، لذا مراقبه کید زنها باشید. یوسف اعرض عن هذا، منتها کیدم که کنه زن اونجایی که خدا بخواد لوش بده، مثل همینجا سر به زنگاه میرسه. کید اینجوری نیستش که همیشه پیش ببره، هزارم که عظیم باشه. یوسف اعرض عن هذا و استغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین. یوسف اعراض کن از این و استغفری لذنبک، ای زلیخا استغفار کن بر گناه خودت، انکه به درستی که تو کنت من الخاطئین، حتما تو از خطاکارانی. ببین اینجا گفت کنت انته، انکه کنت تو خطاکاری، در حالی که اون بالا گفت چی؟ کید کن نه. اونجا جمع آورد، معلوم از گفتیم از این جمع معلوم میشه که چند تا از ندیمه ها کمک کار بودن بر توی نقشه زلیخا، چون زنها گاهی وقت برای خطای خودشون نقشه میکشن، کمک میکنن همدیگر رو در خطاهاشون، همون جوری که در خراب کردن همدیگه نقشه میکشن. شلو زنهای مؤمنه از اینها به دورن، ولی این صفات در زنها هست که حالا باز جلوتر عرض میکنیم. عرض انهازا، عرض عرض در مقابل چیه؟ رو به رو، همون قبول، یعنی قدمن قبولن، مقابل عرض یعنی چی؟ از پهلو. وقتی میگیم اعرض یعنی رو نکن، برگرد، پهلوت به این باشه، یعنی نگاه نکن، یعنی شطور دیدی ندیدی. نگفت اعرض عن هذهی، از این زن اعراض کن، گفت اعرض عن هذا، پشت کن به این مسئله، یعنی انگار دیدی دیگه ندیدی، همون میگم شطور دیدی ندیدی، اعرض عن هذا، از این مسئله اعراض کن، ندید بگیر این رو. و استغفری لذنبک، و تو ای زلیخا استغفار کن بر گناه خیش. آقا پس اینا مگه بت پرست نبودن؟ گفتیم نه، اینا شاهدشه. استغفار کن بر گناه خود. شاید مصری ها بت پرست توشون بود، اما اونایی که سلطنت میکردن، حکومت میکردن در مصر، اونها بت پرست نبودن. زلیخا بت پرست، هیچ اشاره‌ای به بت پرستی زلیخا و ملک مصر تو قرآن نمیبینیم. این داستان حضرت یوسف فیلمش که درست کردن، این به خاطر اون اخبار و چیزایی که در حول و حواشی بوده به انحراف برده اینا رو، که اون فیلم رو اشتباه درست کردن، که زلیخا رو بت پرست نشون میدن، یا اصلا بردن تو زمان فراعنه دیگه اونجا داستان رو، در حالی که اصلا حضرت یوسف زمان فراعنه قبل از فراعنه بوده. اینکه کنت من الخاطئین، به درستی که تو از خطاکارانی، استغفار کن بر گناه خودت. گناه چه گناهی کرده؟ همین که اراده گناه اتفاق نیفتاده. پس چرا میگه از خطاکارانی؟ چون اراده گناه، نیت گناه کرد. استغفار بر نیت گناه همینجاست. استغفری لذنبک، بر ذنب خودت، بر گناه خودت، با اینکه گناهی اتفاق نیفتاده ظاهرا، اما گناهه، چون نیت گناه کرده، مقدمات گناه رو چیده، این شده گناه. اصلا آیه قرآن مگه نمیفرماد ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشید؟ خب این نزدیک شده به زنا، حرف خدا رو، پس گناه کرده. یعنی اگر کسی بگه که آقا گناه اتفاق نیفتاده، پس چرا میگه زنبک؟ میگیم نه، گناه اتفاق افتاده. انکه کنت من الخاطئین، چه سه بارم زنبک، انکه کنت من الخاطئین، سه بار هم تأکید میکنه تو از خطاکارانی. نفعی نکنی خطا نکردی. و قال نسوتون فی المدینه امرأة العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شقفها حبن انا لنراها فی زلال مبین. و قال نسوتون فی المدینه، اون جایی که عزیز مصر گفت یوسف و ان اعرزن هازا، یه معناش اینه که جای بازگو نکنی، مسئله رو همینجا خاتمه بدید، بحث به جایی کشیده نشه. اما بحث کشیده میشه وقتی سخن میگه از میان دو نفر هر سری از میان دو نفر عبور کرد دیگه افشا میشه. راز از میان دو نفر گذشت دیگه افشا میشه. لذا افتاد به دست زنهای مصری. و قال نسوتون فی المدینه، نسوه یعنی زنان. بعد جالب اینه که این یه جمعیه که مفرد نداره، زنها مفردش میشه زن، مردها مفردش میشه مرد، اما این یه جمعیه که مفرد نداره. مثل چی تو فارسی؟ مثلا چی میگیم؟ مردم، مثلا ملت، جمعه اما مفرد چی؟ نداره. بعد نکته، چرا میگه و قال نسوتون؟ مگه زن رو نمیگه قالت؟ و قال نسوتون فی المدینه، و گفت گروه زنان در مدینه، در شهر، یعنی پاش شد تو شهر، که امرأة العزیز، زن عزیز. حالا اینجا معلوم میشه که لمنش تراهم مصر، اونی که از مصر خریده بود کی بوده؟ عزیز مصر بوده. گفتیم یواش یواش معرفیش میکنه، چون جا لازم نبود بگه که این عزیز مصره، اما اینجا لازمه که زن عزیز مصر، با اون شخصیت بانوی دوم مصر، تراود و فتاها، از غلام و برده خودش کام خواسته، ان نفسه. بعد تازه چی؟ قد شقفها حبن، شقف اون درون قلب، محبت وقتی به درون قلب سرایت میکنه یعنی میسوزان دل رو، محبت چون مراتبی داره دیگه، شقف یکی از مراتبش، مراتب عشق اصطلاحاً، عشق دارای مراتبیه، یکی از مراتب شقفه. شقف میگن اونجایی که دل بسوزه از محبت. شقاف یا شکاف، شکاف تو فارسی میگیم شکاف، شکاف اون شکاف میخوره به درون جایی میره دیگه. شقف هم چیه؟ اون درونو میگه. شقفه ها حبن، انگار قلبش رو آل کرده. قدیمی ضرب المثلی بود میگفتن مثل جیگر زلیخا شده، یعنی پاره پاره شده. انا لنراها فی زلال مبین، ما او رو در گمراهی آشکار میبینیم. زنهای مدینه زنهای سران بودن اینها، چون گروه زنها میگه، همه زنها رو نمیگه، حرف افتاد دست یک سری از زنهای متشخص مصر که امرأة العزیز تراود و فتاها، همسر عزیز مصر عاشق برده خودش شده، خیلیه، و با داشتن شوهر از او کام خواسته. آقا گفتیم بحث بردهداری رو ما الان نمیفهمیم، فکر میکنیم این نوکر و کلفت، نه نوکر و کلفت نیست. برده رو میرفتن از بازار میخریدن، شما اسب میخری، گوسفند میخری، مرغ و خروس میخری، بعد بخوای میری میفروشی. برده رو میخریدن، ازش کار میکشیدن، خوششون نمیامد میرفتن بازار، میگفتن واسه ما بفروش، یا به اون بردهدار میفروختن، یا کنیزی دختری رو میرفتن از بازار میخریدن میآوردن پیششون بود، نمیخواستن میرفتن میفروختن، هیچی هم به اینا نمیدادن. یعنی صبح تا شب یک برده تو مزرعه کار میکرد، آخرش یک قضا اگه ارباب بهش میداد، نمیداد تازه نمیتونست حرف بزنه، یا یه لباسی بهش بده تنش بکنه یا نکنه. برده نوکر نبود، جز دارایی های طرف بود، همون جوری که گفت در مورد حضرت یوسف و اثر روح و بزاعتن، به عنوان بزاعت او رو پنهانش کردن، جز دارایی هاشون بود. طرف میگفتن 20 تا برده داره، مثل این که الان میگن طرف 3 تا ماشین داره. و این خیلی مطلب بزرگی بود که زن عزیز مصر از برده خودش کام بخواد، بعد دوست داشته باشه او رو، عاشق او شده باشه. خیلی جای تعجب داشت. قد شقفها حبن، محبت اون برده تو قلبش نشسته. زنی که شوهرش عزیز مصر آخه. انا لنراها فی زلال مبین، ما او رو در گمراهی آشکار میبینیم. خیلی خطا کرده، خیلی خطا کار میگفتن. انا لنراها فی زلال مبین، ما او رو در گمراهی آشکار میبینیم علت داره، یعنی خیلی از راه به در شده، خیلی از راه به در شده. اصلا او رو گفتن برای این جمله، دلشون نسوخته بود که برای زلیخا میخواستن چیکار کنن؟ زلیخا رو بکوبن. اینکه فکر کنید دلشون برای زلیخا سوخته بود، خانوما هم که غیبت میکنن دلشون برای طرف نمیسوزه که، میخوان طرف رو بکوبن که غیبت میکنن. لذا ببینید آیه قرآن پشت سر چی میفرماد؟ فلما سمعت بمکرهن، وقتی شنید زلیخا مکر آنان را. پس مکر بود. آقا گفتیم چقدر مکر آمده تو این سوره، این مکر بود این زنها انجام میدادن. حالا اون کید زلیخا گذشت، ان کید کن عظیم، رسید حالا به مکر چی؟ زنان مصری. مکرشون چی بود؟ این حرفا رو میزدن که شخصیت زلیخا رو خورد کنن. حالا زلیخا میخواد مکر کنه، حالا زلیخا میخواد با اینا مکر کنه. فلما سمعت بمکرهن، گفت درستتون میکنم، بلند بگید. نه گفتیم چرا اینجوری آمده، و قال نسوتون فی المدینه، داریم نمونه شو تو قرآن. مثلا اون جایی که حضرت ابراهیم ستاره و خورشید و ماه رو میبینه، وقتی که خورشید رو دید چی گفت؟ فلما تر شمس بازقه قال هازا اکبر، درسته؟ خورشید مؤنث بازقه میاره اصلا، بعد چرا میگه هازا اکبر؟ باید میگفت هازا کبرا، تازه میگفت هازهی، تازه باید هازهی کبرا، ولی چی میگه؟ میگه هازا اکبر. گاهی وقت ضمائر بر میگرده به دلایلی. حالا اونجا چون مجازی بود، خورشید مجازن مؤنثه، میتونیم هم مؤنث بیاریم هم مذکر. مثلا میگیم طلع الشمس یا طلعت الشمس، جفتشو میشه به کار، چون مؤنث مجازیه خورشید. اینجا هم نسوه چون گروه بوده، به حسب گروه بودن میگه و قال، اشاره به اون گروهشون، میگه و قال نسوتون فی المدینه. فلما سمعت بمکرهن، پس هنگامی که شنید مکر آن. آقا زمان چه گذشت؟ 57 دقیقه. خب حالا از اینجا چون وارد چی میشیم؟ وارد یه سکانس دیگه میشیم، سکانسی که زلیخا میخواد حالا این زنا رو بچزونه. میگه شما من رو سرزنش میکنید، درستتون میکنم، که خودش یک تصویرگری داره قرآن از این صحنه و در مورد زلیخا و در مورد زنان مصر و در مورد حضرت یوسف که خیلی بحث داره، منتها میمونه برای فردا شب. ها فردا شب چون برنامه داریم دیگه انشاءالله. امشب نیت کردن روزه خونده بشه. چقدر اولیای خدا مصیبت کشیدن. یوسف قرآن رو ببین چقدر مصیبت کشید. اهل بیت پیامبر ما رو ببین چقدر مصیبت کشیدن.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به علما. اللهم كن لولي الحجة صلواتك تمتعه فيها طويلا برحمتك يا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن.